بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من یه نکاتی رو در ارتباط با زکات با اون تحلیلی که داشتیم در مورد فلاح و تناسبش با تزکیه قد افلح من زکاها و در اینجا هم در زمینه مؤمنون مفلح و الذین هم لزکات فاعلون من اصراری ندارم که این زکات زکات مالی هست یا اعم از زکات مالی هست ولی قدر متیقنش زکات مالی اما اینکه چطور کمک میکنه به اون فلاح و به اون معنا که هم رشد درش هست هم معالش رهایی هست و هم اینکه زکات به معنی نمو هست به معنی حسب زوائد هم هست به همه معانی میشه تطبیق کرد در مورد زکات مالی در قدم اول اصلاح خود آدمه شح موجب بدبختی انسانه و من یوق شح نفسه و اولای که هم مفلحون یکی که بیماری شح را از انسان دور میکنه دوم مقابله با حب ذات است آدم خود و متعلقات خودش رو جذب میکنه بت میکنه اما اون چه که مورد میل دنیوی هست اگه انسان اون رو کنار بگذاره این در واقع قطع جذور دنیا خواهی و حب نفس هستش مسئله سوم اجراء فرمان خداست اذکرونی اذکرکم اوفو به عهدی اوف به عهدکم عهد الله وقتی ما وفا بکنیم خدا هم عنایت شامل حال ما می شود و مسئله بعدی اعتماد به وعده های خداست ان تقرض الله قرضا حسنا و الی آخر در روایت هم داریم من ایقن بالخلف جاد بالعطیه کسی که یقین داره چیزی که در راه خدا بدهد اینجاش پر میشه یقین به خلف داره پشتش میاد جاشو میگیره جاده بالعطیه این صفت جود خدای متعال براش پیش میاره بنابراین دستیابی به یکی از فضائل اخلاقی است که جود و کرم هستش نکته بعدی مال حلال میشه حلال میشه در برابر حرام یعنی مسیر استفاده از او باز میشه راه صافیه حلال راه صافیه اما حرام عبور از چراغ قرمزها و عبور از به اصطلاح سیم خاردارهاست خدای متعال با زکات مال را حلال میکنه علاوه بر اینکه خدا آدم رشد میکنه مال مزکا مال حلالیه و مال حلال برکت داره مال حلال اونیست که خدای متعال وعده داده یمدد کن به اموالن و بنین مالیه که آدم رو مدد میکنه. نکته بعدی اینه که در روایات ما داریم که خدای متعال فرموده نحن قسمنا بینهم معیشتهم. خدا در تقسیم سهم فقرا رو به اغنیا داده. در روایات ما دارد که اگر اغنیا زکات مالشون رو میدادن یک فقیر باقی نمیموند. یعنی یر به یر خدا تقسیم کرده این مقداری رو که خدا فرض کرده بر اغنیا، همون مقداری است که باید به فقرا میرسید. خدا به جای فقرا داده به اینا که هم اینا رو امتحان بکنه و هم اونا رو امتحان بکنه. بنابراین طهارت اجتماعی است، جامعه را از این ناهمگونی، از این ناموزونی نجات میده. نکته بعدی اینه که پیشگیری از مشکلات سیاسی و اجتماعی است. مال وقتی جای متورم میشه به مصارف بد میرسه، پول حرام هزینه حرام در پیش میاره، اما پول حلال اثر خوبی در ابعاد کلو من الطیبات و عملو صالحا. این مفهومش اینه که اگه از طیبات نخوردیم عمل صالح نه، بلکه یا آدم موفق به عمل صالح نمیشه یا کارهای بد میکنه، این هزینه های بد میکنه. کسی مالش بد باشه مصرفش مصرف خوبی نخواهد بود. پیشگیری از مفاسد اجتماعیه، هم از این جهت که نادارها حسدشون تحریک نمیشه، زکات ندادن یکی از عوامل رشد رذایل در طبقات دیگره که یکی از این رذایل چیه؟ حسد هستش. آدمهای ندار به دلیل نداشتن حساس میشن به داراها، میخوان اونم نداشته باشه. این هم یک جهته. و مسئله بعدی اینه که وقتی فقرا دیدن سهمشون رو اغنیا نمیدن، اونها هم شورش میکنن، طغیان میکنن و آشوبهای داخلی پیش میاد. اگر قدرت بر طغیان نداشته باشن، چون حق خودشون میدونن، دزدی میکنن. به هر کیفیتی هست این رو مال خودش میدونه، لذا تعرض به اموال اغنیا رو یواش یواش برای خودش جایز میدونه. اون وقت محدود به اموال اغنیا هم نمیشه. کسی عادت کرد به تعرض به مال غیر، دیگه اون اهمیت متشرع بودن، متدین بودن از بین میرود. اینم یه جهت در مسئله اثر پاکی در طهارت جامعه. و از همه اینا مهمتر مسئله اخروی است. کسی که زکات ندهد به کفر مبتلا میشه. یستحبون الحیات الدنیا، در مورد کفار خدا این رو داره. وقتی کسی به خاطر حب مال امر خدا را نادیده میگیره، یک، عاطفه انسانی خودش رو نادیده میگیره، دو، گرفتاری جامعه رو نمیبینه، سه، به مرزهای قانونی توجه نمیکنه، قانون شکنی میکنه، چهار، یه همچی کسی آدم لمس میکنه که این روایتی که میفرماید دو گروه حق مسلمان مردن ندارن، یکی تارک حج است، دومی مانع زکات. در مورد مانع زکات هم ما در روایت داریم که ملائکه میان میگن دین خودت رو انتخاب کن، میگه من مسلمانم، میگن نه خیر تو مسلمان نیستی. یعنی اونقدر فساد نپرداختن زکات بالاست که اساساً یک استحاله ای برای بشر پیش میاره و وقتی پرده کنار میره معلوم میشه که مسلمان نبوده. اونجا جای شرع نیست، امر و نهیش تکوینیه. این که میگه یهودیان و نصرانیان، این واقعیت خودشه. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. و سهولت حساب قیامت، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. تازه اگر زکاتشو بده مالدار تا از حساب فارغ بشه، فقرا رفتن در بهشت جا گرفتن، تا چه برسد به این که زکات نداده بخواد بره تو عقبات پل صراط و جاهای دیگه گیر میکنه و گرفتار عقاب الهی میشه. از آیه قرآن هم ما میفهمیم یکی از اموری که اگه نباشه آدم تو جهنم میفته همین پرداخت زکات مالیه. در اون آیه کریمه دارد که ما سلککم فی سقر. اونا جواب میدن چی باعث شد؟ یک، لم نکم من المصلین. دو، ولم نکن نطعم المسکین. معلوم میشه این حسنه، دژه. آدم این دژ رو نداشته باشی میفته توی جهنم. ولم نکن نطعم المسکین. بنابراین زکات یه جامعیتی داره، هم اخلاق فردیه، هم پیوند اجتماعیه، هم ارتباط انسان با خداست و هم هموار کردن راه آخرت و بهشت است و چیزهای دیگه ای که گفتیم.
تو همین روایت مثلا یه چیز دیگه بیان شد، حج اومد، تارک حج اومد. تو این آیه قرآن کسی که اهل نماز نیست اومد، اینا چطوری جمع شد؟ یعنی اینا با کنار هم گذاشت؟ یعنی یه جا بگیم اینا رو گفته، یعنی با همین رو با هم داشته باشه طرف دیگه، هر کدوم در بیان اهمیت یه کدوم از این هست.
بله خب، به بهانه های مختلف همه چیز رو گفتن ولی یه جا نگفتن که آدم تو هر جایی با اون حساس بشه دیگه. اسلام در تربیت خودش بنابراین داره که به الزامات شرع ما حساس باشی و هر کدام اهمیتی داره که در جای خودش مطرح بشه.
توجه به این اهمیت فلسفی بحث زکات، چرا بحث زکات فقط محصول شده در چند تا چیز خاص، مثلا کشمش و خورما و اینجور چیزا، در حالی که الان مثلا نوع ثروتمندان این روز شده اصلا هیچ سر و کاری با اینا ندارن، اصلا محتل به بحث زکات باشن، یا ممکنه فقط روستایی اینو محتل به بحث زکات باشه. چجوریه؟
اولا زکات به این معنایی که در این آیه هست شامل خمس هم میشه. زکات اون دفعه آقای ازگلی بود ظاهرا نقل کردن، شما بود. مرحبا به ناصر آقای ازگلی. بله، در اینجا اهمه، در بعض آیات دیگه هم همینجور اهمه. ثانیاً اینا رو حکومت تنظیم میکنه، وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یه وقتی فرمودن که به قاطر هم باید زکات بدید. وقتی نوع تمکنها رو ببینه، نوع نیازها رو ببینه، او دستش بازه، اعمال ولایت میکنه و برای تنظیم امور جامعه و پر کردن خلاها به چیزهای جدید هم میتونه. و از این گذشته اخلاقیات اسلام کم از فقه نیست. اون فقه اوسط که اخلاقه، او اگر بیاد به میدان و فی انبالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اسلام یه مجموعه است، اعتقادش، اخلاقش و شرعش در هم تنیده شده، قابل انفکاک هم نیست. اگر نبود که زکات اعمه خمس هم از مصادیق زکات هست، اگر اینم نبود از نظر اخلاقی فرمود که کسی که سیر بخوابد به همسایش گرسنه نباشه او از امت من نیست یا مسلمان نیست. از این قبیل تعبیرات ما فرامون داریم و مسئله ولایت هم که خودش حلال مشکلات.
یک بنده خدایی سوال این آیه حق قول معلوم به سوال من محبوب از ما پرسید که این حق قول معلوم منظور چیه؟ این توضیحی که شما فرمودید من این برداشت کردم که شما فرمودید این اهم از این که آدم زکات و خمس در نظر بگیره، تا توجه به این که آیه هم می فرماید سائل من محروم، خب کسی بهش خمس و زکات بدیم که سائل حساب نمیشه که. بعد اینجا سوال بعدی برای ما پیش میاد که این پس چرا خدا من فهمد معلوم، یعنی آیا دستور عملی هست توی شهر برای کسی که میخواد صدقه بده؟ مثلا فرض کنم میگن حالا خمس و زکات که معلوم و مشخصه، ما دستورمون اینه که هر کسی کلن اینقدر از مال به این صورت به این نحوه، یا نه این معلوم اشاره به همون زکات و خمس داره که میگه معلوم، بعد اگر اشاره به اون داره پس این سوال و معلومش چیه؟ یا این سائل هم خدا جز کسایی که زکات گیرنده و خمس گیرنده هستن حساب کرده؟
بله آقای رضا تو جواب بده.
اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه که خود طرف مثلا معلوم نکرد طرف خداوند تبارک و تعالی معلوم شده باشه، خود طرف مثلا میگه من ماهیانه 1,000,000 درآمد دارم، یه مثلا ماهیانه 10,000 تومانی شد صدقه کنم، اینجوری باز خودش برنامه مالی داشته باشه.
نه تا اون بنده خدا بازاری بود من گفتش که تو که مثلا طلبه ای، من گفتم ما داریم چند تا کار خیلی میکنیم بعدی پول کمک کرد، گفت من از بابت این حق معلوم به سال و محروم دارم کمک میکنم. گفتم خب معلومه چقدره؟ گفت خب دیگه نتوه جواب بده که معلوم واقعا معلوم چقدره. حق معلوم یعنی علم داری بهش لسال و محروم، یکی میگه من 1,000,000 هزار تومنشو میدم، یکی میگه من 10,000 تومنشو میدم، بازاریم که بلدن چجوری. این اگه یکی این سال ازم پرسید من بیشتر بحثم اون بود، ولی خودم به ذهنم رسید، یعنی اونم همین استنباطو میکرد، گفت مثلا من 20,000,000 دخل روزانه همه، گفت مثلا 500 تومنش هم بخوام بدم، بعد گفتم خب این معلومه چقدره، حق اون معلوم چقدر برای خودت معلوم در نزدیک به چه حساب کتابی؟ این سوالم بیشتر اینجاست.
بله خدا آیه اطلاقش اقتضای چی داره؟ اطلاق داره دیگه، اطلاق آیه اقتضای اطلاق داره، اگه بنا بود محدودیتی باشه خب میگفتن دیگه، ولی این که فرموده به طور مطلق فرموده در اموالشون هم اون کسانی که هستن اقتصاد متمکنین نداره کلش، همه فی انباله هم حقون معلوم، هم خدای متعال خواسته همه رغبت داشته باشن همت کنن و این احساس رو داشته باشن که خیر فقط مال اغنیا نیست، اینا میتونن در حد خودشون با خدا حسابی برقرار کنن، معلومش هم هر کسی به مقداری که خودش برنامه ریزی میکنه دیگه، حالا یا بر حسب همتش است یا بر حسب داراییشه یا بر حسب اقتضاعات نیازهایی که میشناسه در فامیل خودش، در اطرافیان خودش، در محیط خودش، هم اون میتونه تعیین کننده باشه، هم اخلاقیات خودش میتونه تعیین کننده باشه، هم درآمدش میتونه تعیین کننده باشه، ولی این تشویق، این آموزش، این تربیت که هر کسی یه درآمدی داره ولو خیلی کم هم باشه اون هم نه اینکه حالا یه وقت بده، نه اون نه، بلکه به طور مستمر برای خودش یه حسابی باز کنه.